أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با صحابه بود. عرض شد که عمده اختلافی که ما داریم با اهل سنت عمدتاً برمی گرده به مسئله صحابه و اونها برای کل صحابه یک عدالت بلکه عصمت چه بسا فوق عصمت قائل هستند و سنت صحابه را در ردیف سنت رسول اکرم تلقی می کنند و عمل صحابه را هم در تمام موارد من جمله در بحث خلافت به عنوان یک عمل صحیح و مصاب و مطابق با واقع و حق و شیعه را تخطئه می کنند. ما عدد صحابه را اشاره کردیم که اینها 120 یا 124 هزار صحابه می شمارند. از این بله؟ بله؟ 114 تا 120، بله 120 تا اعلام کردند برای شما عرض کنم. و با اینکه از اسامی اینها کمتر از 10,000 نفر اسامیشون رو ثبت کردند، از این 10,000 نفر کمتر از 1,000 نفر روایت دارند، از این 1,000 نفر حدود 600-700 نفرشون تک روایتی یا دو روایتی هستند. و تعریف صحابه را هم که آیان اتفاقی نداشتند که آیا صحابه به چه کسی میگویند، کسی که رسول اکرم را مطلقا دیده باشد ولو برای یک آنی و یک لحظه، آیا میشود او را صحابه شمرد یا نه. بین خودشون هم اختلاف بود و هر کسی به یک نوعی نظر دادن. ولی عمده بس اینجاست که حالا گیریم این صحابه، حالا 120 هزار نفر باشه، 10,000 نفر باشه، یا 1,000 نفر، یا مجموعاً همون 30-40 نفری که از مشاهیر صحابه هستند. ادله اینها بر عدالت جمیع صحابه و اینکه همه صحابه اهل بهشتند و عادلم هستند و معصومم هستند، گناهشون به هیچ وجه نوشته نمی شود، ادله اینها چیه؟ ابتدا ما میریم سراغ آیات قرآنی که اینها استدلال کردند. اولین آیه که اینها استدلال کردند بر عدالت صحابه آیه 143 از سوره بقره هست. و کذلک جعلناکم امتا وسطا، ما شما را امت وسط و عادل قرار دادیم، لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. خب در اینجا آقایان آمدند، اگر ما بخواهیم برای شما عرض کنم سوال طرح کنیم برای این، اولین آیه‌ای که اینها استدلال کردند بر عدالت صحابه چیست و تحلیل آنها چگونه است؟ و پاسخ ما از استدلال اینها بر آیه 143 سوره بقره چیست؟ استدلال این است که میگن آقا این کلمه وسط در اینجا به عنوان عدول و خیار هست و خطاب آیه هم صحابه هست مباشرتاً، و روایتی هم نقل کردن برای شما عرض کنم از بخاری و غیره و کذلک جعلناکم امتاً وسطا، یعنی امتن عدلا، ما شما صحابه را امت عادل قرار دادیم. به تعبیر آقای دکتر طیب شیخ الازهر، عدالت صحابه از فوق 7 آسمان نازل شده، یعنی عدالت اینها مبتنی بر اعمال صالح اینها نیست، خدا اینها را عادل کرده چه اعمالی داشته باشند چه اعمالی نداشته باشند. و بله این آیه خلاصه ناطق به عدالت صحابه هست. در اینجا ما جوابی که بخوام بدیم، اولا بر اینکه این کلمه وسط که به معنای عدالت آوردن، آیا واقعا کلمه وسط به معنای عدالت یا نه وسط به معنای حد متوسط و مخالف افراد و تفریطه؟ و ثانیاً کلمه امت خطاب به صحابه هست یا خطاب به تمام امت اسلامی است الی یوم القیامه؟ ببینید خیلی روشن است که آیه داره اصلا امت اسلامی را کلن مد میکنه، میگه شما امت معتدل هستید، نه راه افراد پیموده اید و نه راه تفرید، نه راه تکثیر و کوتاهی و نه راه گلو و نه همانند یهود فقط مادیت رو ملاک قرار داده اید و نه همانند نصارا روحانیت را، بلکه امت اسلامی هم کمال روح را میپسندد و دنبال او هست و هم کمال مادیت را. یک انسانی بخواهد به کمال برسد باید در دو حوزه به کمال برسد، هم در مسائل مادی و هم در مسائل معنوی. و اینکه شما آمدید گفتید وسط به معنای عدالت هست، در لغت و در تفاسیر اهل سنت ما نمی بینیم کلمه وسط به معنای عدالت آمده باشد. بله وسط به معنای عدالت هست، خیریت هست، افضلیت هست، ولی در کنارش هم حد وسط و حد معتدل که عرف از این میگه آقا شما آدم وسط و معتدلی هستید، یعنی یک آدمی هستید که راه افراد و تفرید را طی نکرده اید. در خود فی ظلال القرآن تعبیرش این است که والامت وسطیت فی تصورها و اعتقادها بین الروح والماده. امت اسلامی امت معتدل هست، هم در تصورات و تفکراتش و هم در اعتقاداتش، بین روح و ماده و بین واقعیت و خیال و بین کارهای ثابت و کارهای متغیر و در کارهای فردی و در کارهای اجتماعی، در کارهایی که مستحب و جواز و مباح و در جاهایی که باید سختگیری بکند و در وسط زمان هست، از طفولیتش تا اون مرحله‌ای که به عقل کامل برسد. ظلال القرآن جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 131. و بعضی هم آوردن من لا معاش له لا معاد له. البته این هم عزیزان داشته باشن، معمولا این روایت را به عنوان حدیث آقایان خرج می کنن. ما هم خیلی تلاش کردیم ببینیم که اصلا یک روایتی در کتب شیعه یا اهل سنت از نبی مکرم آمده من لا معاش له لا معاد له، ما که پیدا نکردیم. بله کاد الفقر ان یکون کفرن هست و روایات متعدد ما داریم به این مضمون، ولی این که من لا معاش له لا معاد له، شاید این در حقیقت یک اقتتابی باشد و از روایاتی که در این زمینه آمده، مثلا از صلاة و معراج المؤمن روایتی به این شکل نداریم به تعبیر امام، از روایات دیگری که آمده یا از صلاة و قربان کل تقیین و غیره، اینها متسید از روایات دیگر هست. علی حالین ما من لا معاش له لا معاد له رو ما نتونستیم پیدا کنیم و فرضاً هم روایتم باشه، معناش این نیست که هر کس دنیا ندارد یا مادیت ندارد، مال ثروت ندارد، بس آخرت ندارد. نه، من لا معاشله، کلمه معاش مادیت نیست، بلکه مراد از معاش یعنی کسی که برای زندگیش برنامه ریزی ندارد، برای زندگیش همت ندارد، تلاش ندارد، برای خودش و زن بچهش هیچ تلاشی نمی کند، در یک گوشه افتاده است. خب همچه فردی که برای زندگی دنیویش تلاش نمی کند و معاش زندگی را تأمین نمی کند، قطعا برای آخرتش هم تلاش نخواهد کرد. یعنی آدم های بی ارزه در امور زندگی و تأمین زندگی، در تأمین اخروی هم اینها بی ارزه تشریف دارند. همونطور که ما از طریق اهل سنت داریم که پیغمبر فرمود اعمل عمل امرئن یظن ان لن یموت ابدا، در کارهای دنیا آنچنان عمل کن که گویا همیشه و جاودانه زنده خواهی بود. در مسائل زندگی، تأمین هزینه های زندگی، معاشت، شغلت، رتبت، مقامت، تأمین هزینه های زن و بچه و غیره هست، آنچنان عمل کن که گویا همیشه در دنیا زنده خواهی بود. وحذر حذر امرئن یخشا ان یموت غدا، نسبت به آخرت هم آنچنان عمل کن، تقوا و پرهیزگاریت آنچنان باشد که گویا فردا میخوای بمیری. خب این من لا معاشله لا معادله اگر به این معنا باشه خوبه، یا از طریق خاصه در من لا یحضر الفقی چند تا روایت قشنگی بود، من حیفم آمد اینها را نیارم، از امام صادق در فرمایش خدای عالم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه فرمود براد از حسنه رضوان الله و بهشت در آخرت است و وسعت روزی و معایش زندگی و خوش اخلاقی در دنیاست. و همچنین امام صادق فرمود نعم العون الدنیا علی الاخره، دنیا بهترین کمکی است برای آخرت انسان. حالا نعم العون الدنیا علی الاخره معناش تنها این نیست که کسی ثروتی داره میتونه انفاق بکنه، مسجد بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آخرت تأمین کنه. نه، نعم العون از دنیا علی الاخره قدر متیقنش این است الکاد علی ایاله کالمجاهدی فی سبیل الله، همون کارگری که هیچی در زندگی ندارد، صبح بلند میشه میره کنار خیابان که بره تا غروب کار کنه، برای زن بچهش یک نان پنیر تهیه کنه، همین کالمجاهد فی سبیل الله. یا وقتی میاد خانه برای بچهش هدیه میگیرد و هدیه را به بچهش و به زن بچهش میدهد، بالاترین پاداش را خدای عالم به او میدهد. یا در روایت دیگر فرمود لیس منا من ترک دنیا لآخرته ولا آخرته لدنیا، که اگر ما بخواهیم امت وسط را خوب ترسیم بکنیم، این روایت قشنگ ترسیم کرده. این تمام اینا در جلد سوم من لا یحضر صفحه 156 نم شماره حدیثاشه. کسی که دنیا را به خاطر آخرت ترک کند، آخرت را به خاطر دنیا ترک کند، مسلمان نیست. خیلی واضح و روشنه. نه همانند یهود فقط دنیا، نه همانند مسیحیت فقط آخرت. یا باز همون شبیه همون روایتی که در اهل سنت ما داشتیم، روی عن العالم، غالبا کلمه العالم انصراف به امام کاظم سلام الله علیه دارد، بعضا از امام هادی و امام عسکری هم بوده، ولی چون تقیه حادی در زمان امام کاظم سلام الله علیه بوده، معمولا از امام کاظم به عالم تعبیر شده، اعمل لدنیا کأنک تعیش و ابدا، برای دنیای از آنچنان عمل کن که گویا همیشه در دنیا میخوای بمانی، و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، آخرتم اونطوری عمل کن که گویا فردا میخوای از دنیا بروی. باز از نبی مکرم، نعم العون علا تقوى الله الغنا. اینها را مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 در من لا یحضر جلد 3 صفحه 156 آورده، محمد تقی مدلسی در روضة المتقین شرح من لا یحضر جلد 6 صفحه 402 آورده، شیخ حر عاملی در وسائل جلد 17 صفحه 76 آورده. ما به روایاتی که اهل سنت دارن و شیعه از اهل بیت آورده از امت وسط، یعنی امت معتدل، امتی است که هم دنیا را باید تأمین کند، زندگی زن بچهش را تأمین کند، هم زندگی آخرتش را تأمین کند. در حقیقت ظهور اسلام در یک مقطعی بوده. ادیان آسمانی، معمولا ادیان کسانی که تابع حضرت ابراهیم بودن، اینا خیلی کم بودن، فقط منحصرا در مکه بودن. در مدینه خلاصه یک جامعه دو قطبی بود، یک قطب طرف یهودی ها بود که اینها عمدتا تمام تلاششون تهیه زر و زیور دنیا و رسیدن به قدرت های مادی بوده. یک دستم مسیحی ها بودن که اینها دیگه هر کجا می رفتن یک صومعه ای و چند تا عابدی اونجا مشغول عبادت بود و مردم را به زهد و کنارگیری از مسائل دنیوی و پرداختن به عبادت ترغیب می کردن. ولی زا قرآن میاد میگه نه آقا، شما نه راه یهود معاصر و نه مسیحیت معاصر، بلکه شما امت وسط و معتدل هستید. الا ای حالید، این آیه کاملا نشان میده بر این که امت اسلامی یک امتیست معتدل. نکته بعدی این که این آیه اختصاص به صحابه ندارد. درست است منخوطب صحابه هستند، ولی آیا خطاب آیه به صحابه مخصص؟ اگر این باشه دیگه سنگی بر روی سنگ بند نمیاد. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، پس اقامه نماز و ایتاء زکات منحصر به صحابه است، چون مخاطب اولیه آیات اونا هستند. کتب علیکم، بر شما صحابه، از سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد اونایی که بعدن میخوان بیان دیگه و سیامی برای اونها نیست. ولذا این حرفی که آقایان میزنن آقا این خطاب اولیه صحابه بوده و این عدالت صحابه را تثبیت میکند، این حرف کاملا غیر منطقی. ولذا خود بزرگانشون هم مثل جساس در کتاب احکام القرآن میگه هو خطاب لجمیع الامه، نه برای صحابه، اولها و آخرها، من کان منهم موجودا فی وقت نزول الآیه و من جاء بعدهم الى قیام الساعه. بعد ایشون میاد میگه کما ان قوله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین کتب علیکم القصاص و نحو ذلک، از آیات خطاب جمیع امت هست، همونطوری که نبی مکرم هم مبعوث به جمیع امت هست. من کان منهم موجودا فی اسره و من جاء بعده، همونطوری که خدا انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لا رحمتا للصحابة المعاصرین. بعد میگه و ما احسب مسلمن یستجیز اطلاق القول به ان النبی لم یکن مبعوثا الى جمیع الامه اولها و آخرها. گمان نمی کنم هیچ مسلمانی به خودش اجازه بده که بگه آقا نبی مکرم مبعوث به جمعی امت نبوده. اگر این باشه دیگه اصلا تمام بساط شریعت به هم می ریزه. جساس احکام القرآن جلد اول صفحه 108. پس بنابراین البته مفسرین دیگر هم دارن ولی همین یک مورد کافیست. و اضافه عقل یک مسلم و سیاق آیات و روایات هم همین را ثابت میکنه. این که مگه و جعلناکم امتن وسطن خطاب به صحابه هست و عدالت صحابه را از طرف خدای عالم تثبیت میکند، این حرف کاملا بی منطق هست. و اگر هم ما بیاییم برای شما عرض کنم بخواهیم به صحابه اطلاق بکنیم، پس اشکال اول ما به این آیه این هست که کلمه وسط به معنای عدالت نیست، وسط به معنای اعتداله. این جواب اول. جواب دوم، این آیه خطاب به جمیع امت هست نه به صحابه موجودین. در سیاق کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، یا ایها الذین آمنوا و امثال این. نکته سوم این که بله کتب علیکم الصیام خطاب به جمیع امت دیگه اونجا میگه ولی اینجا را نه دیگه، هر کجا خلاصه میلشون باشه سرشی برمیگردن خلاصه رو به قبله پشت به قبله نباشه. بله. و گیریم اصلا خطاب به جواب سوم، این خطاب به حاضرین هست. در حاضرین ما از همین منطق قرآن میخوام از شما سوال کنیم، تمام حاضرین متصف به عدالت بودند یا نبودند؟ اگر متصف به عدالت بودند، آیه این جاءکم فاسقون بنبئین، این جاءکم فاسقون، از همین شما دیگه. در رابطه با آیه افک، آقایان آیه افت را بخوانم بیاد که در اونجا داره اثبتون منکم، که از این بالاتر تعدادی از شما صحابه به همسر پیغمبر افتراء زنا زدید. این نشان میده برای اینکه در همون میان صحابه، در همون منکم ها، یک سری فساقی هستن، یک سری افراد منحرفی هستن، یک سری افراد منافقی هستند، حتی بعضی از منافقینی که پیغمبر هم اونها را نمیشناسه. و ممن حولکم من الاعراب منافقون نحن نعلمهم، ما میدانیم اونها را، پیغمبر تو هم اینها را نمیشناسی، پس همین منافقین هم جزء منکم هستند دیگه. اگر خطاب به عموم باشد تعارض لازم بیاد و این به هیچ وجه قابل اثبات نیست. علی ای حالین، در اینجا آقایانی که آمدن گفتن بر این که نمیدانم اجماعی در کار هست که مراد از این وسطیت به معنای برای شما عرض کنم عدالت هست، این جواب چهارم، یعنی اجماعی ما در اینجا نمیبینیم مگر اینکه یک اجماع خیالی و موهومی باشد. بله طبری میگه و انا ارا ان الوسط فی هذا الموضع هو الوسط الذی بمعنى الجزء الذی هو بین الطرفین. یک معنای قشنگی کرده چیز، میگه وسط معمولا مثلا وسط خانه اونجاییست که خلاصه کاملا در میانه خانه قرار میگیره، وسط فرش اون نقطه وسطی نیست که این طرف و اون طرف چیه سقل داره بر او، وسط بار، وسط کاغذ، وسط کامپیوتر، وسط میز، همواره وسط به جایی میگویند طرف راستی دارد، طرف چپی دارد، طرف جلوی دارد، طرف عقبی دارد. میگه برای شما عرض کنم وسط در اینجا به معنای الجزء بین طرفین، مثل وسط دار، محرک الوسط و مثقله. وقتی شما یک ترازو، ترازوهای قدیم آقایان دیده بودن، اینا برای شما عرض کنم دو تا چیز داشت، کفه داشت و یک چوبی در وسطش بود، در اون وسط این یک میزانی میگذاشتن که وقتی هر کدامی از این کفه ها میرفت پایین، این میزانه میپیچید به اون طرف. الان هم در طلا فروشی ها به همین شکل هست که وقتی طلا میذارن اونجا، اون میزان، اون وسط که هست، دقیق میاد دو تا روی اون میله و چیز زیری قرار میگیره. این نشان میده که دو تا کفه کاملا یکسان و مساوی هستند. و این وسط غیر جائز فی سینه تخفیف، این وسط هست که ما الوسط نمیتوانید بخوانید که به معنای عدلون باشه، وسطون نیست. وسط یک صیغه است که مثل ضربه یضرب و ضربن نیست، وسط یوسط و وسطن نیست. و ارا ان الله تعالی ذکرو انما وسطهم، انما وصفهم به انهم وسطون لتوسطهم فی الدین فلا هم اهل غلو فیه غلو النصارى الذین غلو بالترحو برهبانیت و قیلهم فی عیسی ما قالو فی، اون حرفه های نادرستی که در رابطه با عیسی گفتن. و نه اهل تفسیر هستن همانند تفسیر یهود الذین بدلوا کتاب الله و قتلوا انبیاء الله و کذبوا علی ربهم و کفروا به، ولیکن مسلمین اهل توسط و اعتدال هستن. و به خاطر همین وصفهم الله بذلک امتا وسطا اذ کان احب الامور الی الله اوسطها، همون که در روایت هم ما دارم خیر الامور اوسطها. نصفی هم همین تعبیر رو داره، برای شما عرض کنم امتا وسطا خیارا لان الاطراف یتسارع الیه الخلل والاوساط محمیه، اطراف همواره در معرض تهاجم هست، در معرض زوال هست، ولی کسی که در وسط قرار گرفته محمی هست، همواره این اطراف او را حمایت می کنند، در امنیت قرار می گیره. دیگه الاشون تعبیرش این از یک کلمه وسط در وزن ظرف نیست، حتما ما باید وسط بخوانیم. امکان پذیر نیست که ما برای شما عرض کنم سین را بخواهیم تخفیف بدیم. الله ایه حاله، ایشون میاد میگه همونطوری که قبله را خدای عالم بین مغرب و مشرق قرار داده، شما را هم امت وسط قرار داده بین علو و تقصیر. اینا در حقیقت تفاسیری است که در رابطه با این آیه 143 سوره بقره هست، بر اینکه این آیه ازش عدالت صحابه در نمی آید. و السلام علیکم و رحمت الله.